بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي زيارة عاشوراء اللهم اجعل محيای محيا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. او یکی از فرازه های زیارت عاشورا که عرض کردیم محور تمام مطالب زیارت عاشورا و پیام زیارت عاشورا هست سنخیت پیدا کردن زندگی ما با زندگی آل پیغمبر با زندگی چارده معصوم است و اینم که این همه سفارش شده است که زیارت ابی عبدالله برای هر گامی که برمیداری به سمت کربلا به سمت مجالس ابی عبدالله به سمت این مجالس محافل برای هر گامش با اختلاف روایات که بیان شده است که هر گامش 100,000 حسنه 100,000 درجه 100,000 گناهت بخشیده می شود این معنا و مفهوم چیست؟ ثواب داره، اجر داره، فایده داره، یعنی شما را به امام حسین نزدیک می کنه خلقن و خوئن، شما را به حضرت عباس نزدیک می کنه، به امام صادق نزدیک می کنه، به حضرت زهرا نزدیک می کند، اخلاق شما، سیره شما، گفتار شما، رفتار شما را فاطمی می کند و علوی می کند. همونطوری که فواید در غذاها هست گفتیم مثلا گلابی این خاصیت دارد، شیر این خاصیت دارد، سیب این خاصیت دارد، پرتقال این خاصیت دارد، انواع میوه و غذاها هر کدام برای خودش یک خاصیتی و یک ویتامین و انرژی دارد که جذب بدن می شود. تمام دعاها، زیارتها، عبادتها، قرآن، مناجاتهایم همین است. راوی سوال می کند از امام که آقا از کجا من بفهمم نمازم قبول شده؟ سر زیارتم قبول شده؟ از کجا بفهمم این دعا مناجاتم قبول شده؟ حضرت فرمود ببین که این نماز، این دعا، این کارها چقدر تو رو از معصیت و گناه باز داشته، چقدر از گناه بدت میاد، چقدر از مخالفت با خدا و پیغمبر بدت میاد، چقدر خلاصه با شیطان چقدر دوستی دشمنی، مقداری که از دشمن از شیطان بدت میاد از او فرار میکنی، مراقب و مواظب کید و مکر او هستی، به اندازه ای که واجبات تو انجام میدی محرمات رو ترک میکنی خلق خوبت میشود محمدی. به همون مقدار این عزاداری تو، این زیارت تو، این عبادت تو مقبول واقع شده. به ببینید یه فرق عجیبی است میان زیارت عاشورا با بقیه زیارت. زیارت های جامعه کبیره، زیارت های وارث، زیارت مطلقه امام حسین، زیارت های امیرالمومنین، ائمه بقی، تمام اینا رو که شما نگاه کنید اکثر این زیارت ها از فضائل و مناقب اهل البیت صحبت کرد. زیارت جامعه کبیره گفتیم فضیلت نامه است در حقیقت. ارکان بلادن، امناء رحمانن، ساست العبادن، مصابی الدجا هستن، دعایم دینن، امر اونا امر خدا، نهی اونا نهی خدا، حب اونا حب خدا، بغض اونا بغض خدا. نگاه کنید همش فضائل است. زیارت امین الله که یعنی بعد از یعنی زیارت جامعه کبیره، اگر شما نگاه کنید زیارت امین الله و جامعه کبیره اینا در سند خیلی قوی هستن، یعنی هیچ عالم و آگاهی در سند این زیارت ها تشکیک نمی کنه. زیارت امین الله از دو قسم تقسیم میشه. قسمت اولش مسئله خواب، مسئله توحیدیه. قسمت دومش بیش از 14 خصلت از خصال اخلاقی رو بیان می کند که خدای اینا رو به من بده تو زیارت امین الله. اما زیارت عاشورا از عجایب زیارت هاست. این زیارت عاشورا خدا شاهده قسمت عمده این زیارت لعن دعاست، یعنی درخواسته. فرق زیارت عاشورا با بقیه زیارت امینه اینجا کمتر از فضائل صحبت کرده، بیشتر از تولا و تبرا، لن، نفرین، درخواست، تقاضا. یعنی شاکله زیارت عاشورا باید بگیم دعاست، لنش درخواسته. خود سلام دعاست. وقتی میگی سلام علیکم، درود بر تو، سالم باشی، سلامت باشی، مریض نشی، گرفتار نشی، افسرده نشی، فقیر نشی، ذلیل نشی، معزز باشی، سرفراز باشی، تمام این سلام هست. چرا با این واژه ما باید انبیا و ائمه رو زیارت کنیم؟ چون این واژه پر معناترین، پر معتواترین واژه است. یکی دیگه از دعاهایی که خیلی اونم عجیبه، باز در قنوت نماز عید فطر و عید قربان میخونید، اونم عجیبه، که اللهم ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد و اخرجنا من کل سوء اخرجنا منه محمد و آل محمد. در دعاهای صبح و غروبم هم واژه سوء داره هم واژه شر داره، یعنی از هر شری، از هر بدی، از هر خباستی، از هر دناستی، از هر رسی پلیدی که شما خاندان اسمت را دور نگه داشت، مانم دور نگه دار. در هر خیری که اونها رو داخل کردی مانم داخل کن. ببینید در زیارت جامعه کبیره میخونین این ذکر الخیر، وقتی صحبت از خوبی ها میشه، شما اصل خیرین، اول خیرین، آخر خیرین، اصل و فرع و اول و آخر خیر همه شما است. خیر یعنی همه خوبی ها، همه فضیلت ها در شما هست. خب حالا ما بیاییم تمام فضائل و مناقب اینا رو هی بیان کنیم بیان کنیم بیان کنیم، اما خود ما دور باشیم از این خیرات. ما بیاییم بگیم آقا شما از همه بدیا دور شدید، آیه تطهیر در شأن شما نازل شده، ولی ما خود ما رو از شرور و از بدی ها و از رسالت های اخلاقی دور نگه نداریم. پس ما چطور دعا کرد؟ از اون طرف به ما گفت قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آی اهل ایمان، آی زن و مرد، پیر و جوان، عالی دانی، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول خدا، اطاعت کنید از اولو الامر. جابر بن عبدالله انصاری از بین جمعیت حرکت کرد، صدا زد یا رسول الله، ما اطیع الله رو فهمیدیم، اطیع الرسول هم فهمیدیم، این اولوالامر کیا هستن که خدا اطاعت اینها را در ردیف شما به خودش قرار داده؟ این اولوالامر رو برای ما تبیین کن. روشن علی علیه السلام چفت پیغمبر نشست بود، حضرت دست مبارکشون زد توی کتف و شانه حضرت علی، فرمود اولوالامر این علی و 11 فرزند معصوم او است، از این آتت کنیم، از اینا فرمان ببریم، امر و نهی اینها رو تبعیت کنید. در دعای آخر روز ماه ذوالحجه و در دعای روز اول ماه محرم همین مطالب مطرح میشه، یعنی خدایا من میخوام از این خانواده اطاعت کنم، اینا ما رو از همه زشتی ها من کردن، ما را به همه خوبیا امر کردن، اطاعت کنید از خدا و رسولش، اطاعت کنید صاحبان امر. تمام فضائل اخلاقی رو بیان کردن. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. الگو و اسوه شما رسول خداست، اخلاقش، تواضعش، نمازش، لباس پوشیدنش، راه رفتنش، خندهش، گریهش، ذکرش، سجودش، قیامش، قعودش، همین اسوه است، اسوه سرمش، یعنی مثل او برو از او تبعیت کن. علی علیه السلام میرفت، سلمان دنبالش را افتاده بود، دیدن سلمان داره خب روی زمین روی خاکا که میری رد پات دیده میشه دیگه، روی اسفار دیده میشه، سنگا دیده نمیشه، حالا نظر علمی اثر میذاره اما دیده نمیشه. دیدن سلمان داره رد پای حضرت باشو میذاره، گفتن سلمان چرا این کار را میکنی؟ گفت من میدونم علی علیه السلام روی زمین که را میده روی حساب گام بر میداره، این پا رو کجا بگذاره کجا نگذاره، دقت داره از دست، هوا مراقبه، میخوام در این گام های ظاهریم از علی تبعیت کنم. خب حالا از اون طرف ما بیم بگیم شیعه یعنی پیرو، یعنی دنبال رو خدا وکیلی، معنا و مفهوم شیعه چیزی جز تبعیت و اطاعت فهمیده میشه؟ جز دنبال رو فهمیده میشه؟ مسلمان چیزی جز تسلیم امر نهی خدا باشه؟ حضرت فرمود میخوام یک تعریفی از اسلام کنم که احدی تا حالا تعریف نکرده، همه گوشه ها خلاصه متوجه شد، حواس ها جمع شد، حضرت میخواد چی بگه؟ مسلمانی یعنی چی؟ فرمود الاسلام هو تسلیم، الاسلام هو تسلیم. قطعا کسی که مسلمان باشه، شیعه باشه، به خدا گرداگرد قمار نمیره، گرداگرد موسیقی و ترانه نمیره، کسی از اینا تبعیت کنه والله با زن اجنبی پا پیام نمیده، پیام نمیشنوه، تفریح حرام نمیکنه. تو زندگیش قطعا گفتیم ظلم نیست، ستم نیست، غیبت نیست، تهمت نیست، اجاف نیست، بد اخلاقی نیست، کبر و غرور نیست، شک نیست، شبهه نیست. تو زندگیش همه خوبی هاست، چون قرار شیعه باشه دیگه. شما شنیده اید که وقتی جمعی آمدن با خود حضرت رضا علیه السلام ملاقات کنن، در زدن کیست؟ غلام حضرت آمد کیست؟ گفتن جمعی از شیعیان آقا هستیم، آمدیم خدمت آقا، زیارت آقا. رفت پیامش از رفت مراشون نده. روز دوم در زدن کیست؟ شیعیانیم، را نداد. 59 روز اینا رو حضرت اینجا نگه داشت. روایت معتبره، در احتجاج شیخ طبرسی است، نه شیخ طبرسی صاحب برهان ها، صاحب احتجاج، یکی از علمای دیگر است، بسیار عالم و محدث قوی و حدیث شناس، سند معتبر است. اونجا میاره آقا 59 روز حضرت اینا رو نداد. والله حضرت الان حرفم میشنم، خلاف باشه پدر ما در میاره. بعد از 59 روز دیگه روز 60 خسته شدن. عشق رو ببین، بدبخت بیچاره بده در خانه حضرت رضا، حضرت سلام نمیده حاجت چه بده، حضرت سلام نمیدونه حاجت چه بده. حرم امام حسین میره، حرم پیغمبر، امیرالمومنین توی مجالس میاد، نمیدونم دای توسل میخونه، زیارت عاشورا میخونه، 40 روز بیشتر کمتر، سلام نمیدونن جواب بدن. دل سرد میشه، بگه نه دیگه زده شدم، دیگه خسته شدم. نه، یا باشه باشه شبهه تو قلبش وارد میشه. آقا اینا طبیبن، اینا اطبای الهی هستن، اینا اگر بدانن یه داروی برا تو ضرر داره، والله نمیدن، تو اصلا خودت بکش، ابدا نمیدن. میگه هر حاجتی خواستیم باید بدن. نه، اون چرا به ما میدن که خیر ما باشد، نه اون چه میل ما باشد. به خیر ما کار میکنن، نه به میل ما. هیچ طبیبی نمیاد قضا و نسخه رو به میل مریض بده، حتی طبیب نیست. طبیب نیست، طبیب واقعی کسیست که خیر مریض رو در نظر بگیره. بعد از 59 روز خسته شدن دیگه، حقم داشتن. اون وقت دیگه روز 60 در زدن کیست؟ گفتن آقا جمعی از محبان شما هستیم، از دوستان شما هستیم. آقا دراما نمیدی؟ تا گفتن از دوستان و محبان شما هستیم، از رفتن راشون بیان نمیدیم. 59 روز ادعای بیجا کردن، 59 روز دروغ گفتن. گفتم شیعه پیرویم، کو آثار تشیع، کو آثار تبعیت؟ به تعبیر بنده دختر خودشو بزک میکنه، آرایش میکنه، با وضع خراب تو شهر مقدس مشهد، جوار حضرت رضا، تو عزاداری ها، تاسیا، عاشورا میاد برای دیدن، خودشو آرایش میکنه با صورت آرایش شده. بعد میگه من شیعه‌ام، محبم. آقا عزاداری امام حسین سبب داره، همینطور با همین وضع، در خریدش، در فروشش، در قولش، در وعدش تخلف فراوان، فراوان. بعد میگم چیه؟ حضرت وقتی وارد شدن احترامشون کرد، تعظیمشون کرد، فرمود شما ببینید 59 روز چیزی گفتید که نبودید. شیعه ما سلمانه، ابوذر، مقداده، سنه هستی؟ آنگه تبعیت داری؟ زندگیاتون، وضعیتتون اونطوریست؟ من سرخواهی کردم. حضرت فرمود خیلی خوب، ببینید خیلی عجیبه، 59 تا دروغ یا ادعای بیجا، یک راست همه رو خونسا میکنه. خونسا کرد، گفت خیلی حالا راست گفتید. حضرت رو کرد بهشون گفت چند روز اینجا آمدین سلام در زدین جواب دادن؟ گفت 59. حضرت رو کرد به غلامش فرمود 60 بار به ایناس طرف من سلام کن، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، 60 بار. اگر اینا آدمای خیلی دقیقی بودن امام سلام را به غلامش حواله نمیداد، خودش میگفت، خود حضرت میگفت سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. اینا چی؟ ببینید، یک راست میاد جبران میکند ادعای بیجا را. حالا اونایی که یه عمر راست گفتن، یک عمر واقعا گفتن اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، خب اگر میخواستن این کار کنن چقدر دقیق میشود. پس ما هم بیاییم خدا وکیلی تصمیم بگیریم راست بگیم، راست. ما در روایت داریم وقتی کسی دروغ میگه، حالا من نمیخوام بگم همه دروغ ها یکسانه، نه، فرق داره، فرق داره. بعضی دروغ ها که کفر، بعضی دروغ ها نفاقه، بعضی دروغ ها خلاصه عصیانه. چرا فرمودن کنوم از ساده این با راستگاه باشیم؟ حضرت فرمود وقتی یه دروغ از دهنتون در میاد این گندبوش میرود به عرش خدا میخوره. حاملان عرش خدا میگن اوه یه چه گند بدی آمد، میگن خدا لعنتت کند فلانی که در روی زمین دروغ گفتی، عرش خدا را به گند کشیدی. گناهی معادل با یکی از گناهان کبیره که من به خدا خجالت میکشم اصلشه بگم، شرمم میاد. یک گناهی معادل گناهان کبیره برایش می‌نویسن که چرا دروغ گفتی، چرا راست نگفتی. آقا آمده خدمت حضرت که آقا من به چند تا گناه بد مبتلایم، شراب میخورم، دزدی میکنم، دروغم میگم، شاید یکی دیگرم بود، اما آقا جان الان نمیدانم، همشون نمیتونم ترک کنم یک مرتبه، شما به من بفرمایید من کدام رو. آره، حتی داره زنا. خب هر کس بشناها دزدی، شراب، زنا، دروغ. اگر میاد پلو بنده میگه زنا نکن، شراب نخور، دزدی نکن، دروغ رو در آخر قرار میدم. ولی حضرت فرمود که برو تا سفر بعدی که پلو ما بیایی دروغ نگو، دروغ نگو. همین اسپلو حضرت رفت و در جمع دوستان و رفقاش گفتن کجا بودی؟ پلو خدمت آقا علی علیه السلام بودن، شراب رو ریخته بودن. بفرما اونجی بی خود رفتی، برای چی میری؟ خوش باش. و یه نگاهی به جام شراب کرد و گفت من به مولایم علی قول دادم دیگه دروغ نگم، اگه اینجا شراب بخورم برگردم بگه شراب خوردی، بگم آری حد میخورم، اقرار کردم دیگه شیعه نیستم، بگه شیعه، بگم آری که دروغه، ابدا مسلمانی دروغه. هی گفته گفت نه من شراب نمیخورم، چون دیگه مخواه راست بگم. زمینی زنا آمد همینطور، زمینی دوستی آمد همینطور، یعنی با ترک یک دروغ تمام گناهان در شد. لذا فرمود جعلت الخبائث و کلا فی بیت، تمام خباثت ها رو در یک اتاق قرار دادن، کلید اون را دروغ قرار دادن. اگر کسی عادت کرد به دروغ در کسبش، کارش، تمام زندگیش، همه زندگیش آلوده به گناه میشه. ولی اگر راست گفت نه. شما در زیارت وارث امام حسین خطاب میکنید به امام حسین، السلام علیه صدیق الاکبر. تو زیارت نگاه کنین، تو صدیق اکبری حسین جون، تو راستگوی بزرگی، همه ائمه صدیق اکبرن. پس تصمیم بگیریم انشالله اون چه ادعا میکنیم، اون چه میخوانیم، اون چه مینویسیم، اون چه میگوییم راست باشه. بقیهش انشالله اگر زنده بودیم فردا شب عرضم تمام. فقط یک اشاره به مصیبت رو عزیزم فسخان داد، شنیدید رسم حالا دشته توسل رو، شهرها متفاوته، هر شهر یک سلیقه دارن. اینجا بعضی از مجالس محافل رشته تولد توسل رو میان در خانه حضرت رقیه، رقیه سه ساله، من گل پرپر باغبانم، طفل جا مونده از کاروانم، من یتیمم، من صغیرم، ای پدر جون، بست و خوردم تازیانه، بس دویدم عقب قافله، تمام پایم شده پر آبله، دلها رو روانه حرم این سه ساله کنیم. حسین جان، حسین